آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
باراک اوباما امروز با رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی دیدار می کند. اسامی نامزدهای تایید صلاحیت شده انتخابات میان دوره مجلس خبرگان اعلام شد. و محمد خاتمی می گوید فیلم اخیر درباره لطیفه گوی او مونتاژ و دستکاری شده است. هفته بعد از ظهر در ایران. سلام به شنوندگان رادیو فردا. عصر پنجشنبه شما خوش. امیدوارم هفته کامیاب و پربار رو پشت سر گذاشته باشید و روز تعطیل شاد و لذت بخشی در انتظارتون باشه. حسن جعفری هستم و در هفتمین روز از خرداد ماه 1388 شمسی برابر با 28 ماه مه 2009 میلادی مجله شامگاهی یک ساعته این پنجشنبه شب رو از استودیو رادیو فردا در پراگ آغاز میکنم. پنجشنبه ای که دمای هوا در تهران به 33 درجه سانتیگراد رسید و پنجشنبه تعطیلی که رویدادهای انتخاباتی همچنان در صدر خبرهای ایران قرار داشت. در یک ساعت پیش رو از رویدادهای ایران و جهان بیشتر خواهید شنید و از جمله درباره خبرهای انتخاباتی. اما نخست سری بزنیم به دنیای خبرها با مهرزاد پدرام.
با سلام. باراک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا امروز در واشنگتن با محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی گفتگو می‌کند. محمود عباس روز چهارشنبه با هیلری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا نیز دیدار کرد. خانم کلینتون دیروز گفت که باراک اوباما خواهان آن است که اسرائیل شهرک‌سازی‌ها را بدون قید و شرط و به طور کلی متوقف کند.
The president was very clear when Prime Minister Netanyahu was here. He wants to see a stop to settlements, not some settlements.
فلسطینی‌ها گسترش شهرک‌های یهودی نشین در سرزمین‌های اشغالی را مانع پیشرفت گفتگوهای صلح می‌دانند. تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری ایران امروز نیز ادامه داشت. محمود احمدی نژاد در مراسم روز وفات فاطمه زهرا، دختر پیامبر اسلام، در میدان ولیعصر تهران مخالفان خود را ادعی که مدام شمشیرهای خود را فرود می‌آورند و ادعی که نمی‌توانند به جایش فحاشی می‌کنند توصیف کرد. در مقابل میرحسین موسوی که از دو نامزد جناح اصلاح طلب در حسینیه آذری‌های مقیم تهران دولت را به سوء استفاده از بیت المال متهم کرد و گفت که بیت المال حق مردم است و این پولی که توزیع می‌شود پول نفت است که مال همه مردم است. اگر پخش می‌شود باید اعلام شود که از کدام منبع و بنا به کدام مصوبه مجلس پخش می‌شود. مهدی کروبی دیگر نامزد جناح اصلاح طلب نیز دیشب در خرم‌آباد گفت اوضاع امروز در شأن ملت ایران و مطابق با تاریخ و تمدن کهن ایرانی نیست. در خبر دیگر، ستاد انتخابات وزارت کشور اسامی نامزدهای انتخابات میان دوره‌ای مجلس خبرگان را در حوزه انتخابیه تهران و گلستان اعلام کرد. انتخابات میان دوره‌ای مجلس خبرگان در روز 22 خرداد ماه همزمان با انتخابات ریاست جمهوری ایران برگزار می‌شود. محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین ایران میگوید فیلم ویدئویی که اخیراً از او منتشر شده مونتاژ و دستکاری شده است. به گزارش خبرگزاری ایسنا، آقای خاتمی عصر چهارشنبه در جمع متخصصان تعلیم و تربیت در تهران با اشاره به ماجرای فیلم کارنوال عاشورا در انتخابات خرداد ماه 76 گفت که اخیراً نیز فیلمی غیر واقعی که آثار دست بردن در آن آشکار است منتشر کردند و در آن تلاش شده این گونه القا شود که به قوم و طایفه‌ای از جامعه ایرانی اهانت شده تا بدین وسیله احساسات را علیه میرحسین موسوی برانگیزند. عبدالله گل رئیس جمهوری ترکیه امروز دیدارش از تاجیکستان را آغاز کرد. آقای گل قرار است از کشورهای مختلف دیدن کند. رئیس جمهوری ترکیه روز گذشته در دیدارش از قرقیزستان خواستار اتخاذ تدابیر فوری برای پایان دادن به مناقشه 25 ساله کردهای ترکیه شد. آقای جعفری.
مرزاد پدرام بود و گزیده‌ای از تازه‌ترین خبرها. اما فهرستی از آنچه همکارانم برای این مجله شامگاهی تدارک دیدند. رابطه شهرک‌سازی‌های اسرائیل با برنامه هسته‌ای ایران چیست؟ درباره مصاحبه اخیر بنیامین نتانیاهو با نشریه اسرائیلی گزارشی داریم. کتاب‌های چاپ ایران سر از رود هیرمند در افغانستان درآوردند. درباره اقدام اخیر مقام‌های ولایت نیمروز در پرتاب شماری از کتاب‌های چاپ ایران به رود هیرمند هم گزارشی خواهید شنید. تا 22 خرداد 15 روز باقی مانده، روز برگزاری انتخابات ریاست جمهوری ایران. در این باره نیز گزارشی داریم. ای ایران، سرودی که در حکم سرود ملی ایرانیان است با عنوان سرود تبلیغاتی یکی از نامزدهای انتخابات استفاده شده. در این باره هم گزارشی می‌شنویم. خبرهای ورزشی، نگاه تازه، همه اینها در همین مجله شامگاهی. سپاسگزاریم از همراهیتان. ساعت در ایران 19:05 و در اسرائیل 17:35. مجله شامگاهی را از اسرائیل آغاز می کنیم. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل می گوید در صدد است تا به خواست آمریکا تن دهد و با برچیدن شماری از شهرک‌های اسرائیلی در کرانه باختری رود اردن، پشتیبانی ایالات متحده را در موضوع مقابله با برنامه هسته‌ای ایران به دست آورد. در این باره بیشتر بشنویم از حسین آریان.
بنیامین نتانیاهو گفته است که او به این اقدام ناخوشایند، یعنی برچیدن شهرک‌های اسرائیلی در کرانه باختری رود اردن که خواسته دولت اوباماست، تن خواهد داد، زیرا هم تهدیدهای ناشی از ایران بسیار جدی است و هم حفظ روابط دوستانه با آمریکا برای اسرائیل بسیار مهم است. آیا رابطه بین مسئله هسته‌ای ایران و برچیدن شماری از شهرک‌های اسرائیلی و یا در بعد وسیع‌تر شروع مجدد گفتگوهای صلح بین فلسطینیان و اسرائیل وجود دارد؟ افریم کام، تحلیلگر مسائل سیاسی و معاون مؤسسه مطالعات امنیت ملی در اسرائیل، میگوید
I think there's a linkage, but the linkage is from both sides. On the one hand, senior officials from the Obama administration said during the last few weeks that
به نظر من ارتباطی وجود دارد، ارتباطی که دو جنبه دارد. از یک سو مقام‌های بلندپایه دولت آمریکا میگویند که از سرگیری گفتگو بین فلسطینیان و اسرائیل و پیشرفت آن به حل مسئله هسته‌ای ایران کمک خواهد کرد، و از سوی دیگر نتانیاهو میگوید این کار نمیتواند برنامه هسته‌ای ایران را متوقف کند. و علاوه بر فعالیت‌های دیپلماتیک، باید عملیات نظامی علیه ایران را نیز مد نظر داشت. به باور من این ارتباط و اتصال راه به جایی نخواهد برد. دولت اوباما می‌خواهد صرفاً با فعالیت‌های دیپلماتیک مسئله هسته‌ای ایران را حل کند و تمایلی به استفاده از گزینه نظامی ندارد. در اسرائیل همه متفق القولند که فعالیت‌های دیپلماتیک نتیجه نخواهد داد.
اما حسن هاشمیان، تحلیلگر مسائل خاورمیانه در ایران، نظر دیگری دارد. او میگوید هدف اسرائیل کمک به آمریکا برای جلب نظر مساعد کشورهای عرب میانه رو برای تشکیل یک جبهه واحد علیه ایران است.
بله، یک رابطه مستقیمی هست، به خصوص اینکه در 3 ژوئن آینده آقای باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا از عربستان و سپس مصر دیدن خواهد کرد. طبیعتاً این دیدارها برای ایجاد یک وحدت در موضع‌گیری‌های کشورهای غربی و همچنین کشورهای عربی صورت می‌گیره، و مانعی که بر سر این وحدت هست طبیعتاً شهرک‌سازی و اون چه که اسرائیل در کرانه غربی پیش می‌گیره. بنابراین اگر آقای نتانیاهو آمده از این وضعیت شهرک‌سازی دست برداشته، در واقع یک استقبال خیلی جالبی از سفر آقای اوباما به منطقه انجام داده و کمک میکنه با اوباما که بتونه اون چیزی که اسرائیل میخواد، یعنی ایجاد یک ائتلاف بر ضد پرونده هسته ایران در منطقه، شک بده. و این مستلزم اینه که آقای نتانیاهو امتیازاتی هم به اوباما هم به کشورهای عربی بده.
با این همه نشانه ها حاکی از آن است که نتانیاهو اسرائیل را برای جنگ با ایران آماده میکند و گفته است که حل مسئله هسته ای ایران و دفع تهدیدات جمهوری اسلامی از مهمترین اهداف سیاسی اوست. او قبل از به قدرت رسیدن گفته بود که عملیات نظامی علیه ایران ممکن است جان هزاران نفر را بگیرد، ولی تحمل این کار با توجه به شدت تهدیدات ناشی از جمهوری اسلامی قابل توجیه است. آیا او خود را برای جنگ آماده می کند؟ افریم کام می گوید
پیش از هر چیز باید بگویم که همه نخست وزیران اسرائیل در 10 سال گذشته گزینه نظامی را مد نظر داشتند. مسئله مهم این است که در حال حاضر شرایط لازم برای این کار وجود ندارد و یکی از آن شرایط رضایت و حمایت آمریکاست. در حال حاضر دولت آمریکا مخالف گزینه نظامی است و مقام‌های آمریکایی ترجیح می‌دهند که با ایران رو در رو به گفتگو بنشینند و ببینند چه نتیجه‌ای حاصل خواهد شد.
از رفریم کام میپرسم که شماری از کارشناسان غربی بر این باورند که اسرائیل توانایی کافی برای اجرای عملیات قاطع برای توقف برنامه هسته‌ای ایران را ندارد. او میگوید
I tend to believe that Israel does have the option to carry out a military operation of course.
به باور من اسرائیل توانایی اجرای عملیات نظامی را دارد. گویی که آمریکا این کار را بهتر می‌تواند انجام دهد. زیرا آمریکایی‌ها به اهداف مورد نظر در ایران نزدیک‌ترند و در خلیج فارس و عراق و افغانستان هم نیرو دارند. آمریکا به عنوان یک ابرقدرت و در مقایسه با اسرائیل هم توانایی بیشتری دارد و هم به نتیجه بهتری دست خواهد یافت. آمریکا میتواند حمله های متوالی علیه هدف های مورد نظر در ایران انجام دهد. بدین معنا که اگر حمله اول موفقیت آمیز نبود، حمله های دیگری را در پی آن انجام دهد. ولی این کار برای اسرائیل مشکل خواهد بود. حملات متوالی از سوی اسرائیل عملی است، ولی در مقایسه با آمریکا خسارات بیشتری را متحمل خواهد شد. در هر صورت اسرائیل یا آمریکا در صورتی که بخواهند دست به عملیات نظامی بزنند، باید یک نکته را مد نظر بگیرند و آن اینکه ایران در عرض چه مدتی میتواند تأسیسات از بین رفته خود را بازسازی کند و به طور کلی عملیات نظامی برای چه مدت پیشرفت برنامه هسته‌ای ایران را متوقف خواهد کرد. اگر این مدت یک سال باشد، عملیات نظامی را نمیتوان توجیه کرد، ولی اگر 5 تا 7 سال باشد، آن وقت عملیات نظامی قابل توجیه است.
جمهوری اسلامی میگوید که برنامه هسته‌ایش صلح آمیز است و اخیراً احمدی نژاد گفته است که برنامه غنی‌سازی ایران قطع نخواهد شد.
پیوندهای احتمالی میان برچیدن شماری از شهرک‌های اسرائیلی در کرانه غربی با موضوع مقابله با برنامه هسته‌ای ایران، گزارش حسین آریان را می‌شنیدید.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
مجله شامگاهی را در افغانستان پی می‌گیریم، جایی که موضوع نابود کردن کتاب‌های ایرانی همچنان خبرساز است. در تازه‌ترین رویداد، مقام‌های دولت افغانستان اعلام کردند که از شنیدن خبر به آب افکندن کتاب‌های چاپ ایران در ولایت نیمروز متأسف شدند. عبدالکریم خرم، وزیر اطلاعات و فرهنگ افغانستان، به رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی می‌گوید با اینکه مجوز توزیع این کتاب‌ها لغو شده بود، با این حال نابود کردن آنها تصمیم کمیسیون بررسی کتاب‌های خارجی نبوده است.
ما شخصا نه موافق به این تصمیم هستم و نه ارتباط میگیره با وزارت. چیزی که کمیسیون پیشنهاد کرده بود و حفظ کتاب‌هایی که غیر مجاز دانسته شده بود و دوباره برگرداندن کتاب‌های دیگه که مجاز بودن برای وارد کننده است.
اما ماجرای کتاب‌ها چیست؟ آنگونه که مقام‌های رسمی می‌گویند، چندی پیش ناشری افغان در ضمن محموله کتاب‌های وارداتی خود از ایران، عناوین ایرانی در استان نیمروز توزیع کرد که خشم اهالی و مقام‌های محلی را برانگیخت. والی یا همان استاندار نیمروز می‌گوید شماری از این کتاب‌ها به اختلافات قومی و مذهبی دامن می‌زده است. غلام دستگیر آزاد، والی نیمروز، به بخش افغان رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی میگوید که تصمیم جلوگیری از توزیع این کتاب‌ها تصمیم مقام‌های محلی نبوده و در واقع در دادگاه عالی افغانستان اخذ شده. همچنین به گفته آقای دستگیر آزاد، پس از اشکال‌هایی که علما و اهالی منطقه به این کتاب‌ها گرفتند، نسخه‌هایی از آنها به کمیسیون 13 نفری مربوطه در کابل فرستاده شد و آن کمیسیون بود که اعلام کرد این کتاب‌ها باعث ایجاد تشنج در جامعه می‌شود. وادی نیمروز می‌گوید ما منافع ملی مان را محترم می‌شماریم.
اطلاعات و فرهنگ امنیت ملی در طور دخل و خدا پای ملی گت به نظر کنیسو.
به هر روی گزارشی دقیق درباره اینکه کتاب‌ها شامل چه محتوایی می‌شده در دست نیست، اما عنوان شماری از آنها از این قرار بوده است: نهج البلاغه، نامه‌ها و گفته‌های امام علی، اصول کافی، گل سرخ دلفگار، هزاره‌ها و شناسنامه افغانستان. در بین نویسندگان این کتاب‌ها نیز نام حسن پولادی، بصیر احمد دولت‌آبادی و جواد خاوری دیده می‌شود که پژوهش‌های قوم‌شناختی یا آثار داستانی آنها پیش از این با حساسیت‌هایی در افغانستان روبرو بوده است. وزیر فرهنگ افغانستان نیز می‌گوید کمیسیون بررسی کتاب این آثار را موهن تشخیص داده بودند. عبدالکریم خرم، وزیر اطلاعات و فرهنگ افغانستان:
تفرقه قومی و مذهبی را دامن می‌زد در افغانستان و شاید از نقطه نظر اختلافات قومی و مذهبی باعث با وجود آمدن مشکلات و تشنجات و اینها میشد در جامعه افغانستان و در او به اشخاص و به اقوام و به مذاهب توهین را اونا تشخیص داده بودند.
به هر روی مقام های افغانستان تایید کردند که این کتاب ها به رودخانه هیرمند ریخته شدند. اما چرا رودخانه؟ وزیر فرهنگ افغانستان در ادامه گفتگو با رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی دلیل را اعتقادات مذهبی ذکر می کند.
تصمیم به دریا انداختن البته به هیچ ارتباط با کمیسیون و با وزارت نداره و این تصمیم است که در محل گرفته شده. البته تا جایی که من معلومات دارم یکی که مردم زیاد بر افروخته شده بودند و دیگه ای که چون در این کتاب ها آیات و احادیث بودند که با اونا به احترامی نشده باشه این تصمیم گرفته شده.
مجله شامگاهی را از رادیو فردا می شنوید.
ساعت 19 و 16 دقیقه روز پنجشنبه در ایران. امروز روز پنجشنبه روز تعطیلی مذهبی بود، اما با اینکه روز تعطیلی مذهبی بود، رقیبان انتخاباتی نه تنها از حمله به یکدیگر دست نکشیدند که لبه تیغ حمله ها هم تیزتر نمایان شد. روز شمار انتخاباتی رو به روال هر روز می شنویم. امروز کاری از همکارم علیرضا کرمانی.
هم آزادتر است، هم پرشورتر است.
ایران در صحنه انتخابات
آزادشاد میخواه انتخاباتی برگزار کنه که جدی یه طرف قضیه خودش
بسیار بزرگتر از خاتمی ایران سرقرار
روزنگار انتخابات 1388
رقابت‌های انتخاباتی در روز پنج شنبه رنگی دیگر داشت. یک طرف رقیب را به دروغگویی متهم کرد و طرف مقابل مخالفان را به یزید و خوارج نهروان تشبیه کرد. در روزی که رنگ و بوی مذهبی هم داشت. معصومه ابتکار، معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان محیط زیست در دولت محمد خاتمی در بندر یزد گفت دولت نهم مدام آمارهای غیر واقعی ارائه می دهد و به مردم دروغ می گوید. پیش از این میر حسین موسوی خود در دیدار با گروهی از طلاب و روحانیان در استان آذربایجان شرقی گفته بود که دولت دروغ می گوید. نامزد دیگر اصلاح طلب یعنی مهدی کروبی هم شامگاه چهارشنبه در بروجرد گفت هم اسلام، هم ایران و هم جمهوریت آسیب دیده است. احمد قابل پژوهشگر مسائل دینی در تهران:
این که دولت فعلی متهم به دروغگویی میشه به خاطر آمارهای غیر واقعی است که فراوان در صحنه‌های مختلف از زبان رئیس دولت و حامیان دولت شنیده شده. متاسفانه خیلی پرگویی هم شده در این دوران. شاید ما هیچ دوره ریاست جمهوری نداشتیم که این همه رئیس جمهورش سخنرانی کرده باشه و حرف زده باشه. این همه از رشد و توسعه اقتصادی صحبت کردن اما هیچ چیز در صحنه زندگی مردم دیده نمی‌شده و طبیعتاً مردم هم یواش یواش پی می‌بردن به اینکه این گفتارها نمیتونه اساسی داشته باشه و واقعی باشه. الان به این لحاظ به نظر من جو انتخاباتی رفته سراغ این که دولت رو متهم به دروغگویی بکنن. قبل از این حتی کاری هم به دولت ندارن، به حتی مقامات بالاتر از دولت. گویی اصلا دروغگویی تو جمهوری اسلامی واجبه. مثلا در همین قضایای اخیر در غزه این همه مجامع جهانی جنایات رو محکوم میکردن، باز هر جا این مسئولین ما سخنرانی میکنن میگن که مراکز جهانی همه خفه شدند و هیچی نگفتند.
محمود احمدی نژاد در گفتگوی رادیویی شامگاه چهارشنبهش خود نیز اشاره کرد به بنده تهمتهای متعدد از جمله دروغ، دزدی و بیعقلی زده اند. آنها مردم را دست کم گرفته اند. محمود احمدی نژاد همچنین اشاره کرد که تا کنون به تهمتها جواب نداده است. احمد قابل:
کاری نداره اونا اگر میخوان بگن دروغ نیست بیان از کسانی که مال خودشون نباشه، مثلا از بانک مرکزی یا افراد موجه مورد توافق دو طرف مطالبی رو بیارن عرضه بکنن، مدارکی رو بیارن که ثابت کنه که ادعاهایی که تا حالا کردن درست بوده. اینقدر این مسئله شور شده که خانم فهمیده یا خود بزرگان خودشون هم الان به اونا اعتماد نکردن. یعنی شما الان ببینید چرا جامعه مدرسین حوزه قم یا جامعه روحانیت مبارز تهران، اینا همه جزء همون طیف جناح راست بودن، چرا اینا حمایت نکردن از دولت.
در سوی دیگر ماجرا، محمود احمدی نژاد پیش از ظهر روز پنج شنبه به میدان ولیعصر تهران رفت تا به اجتماع سوگواری هوادارانش بپیوندد. محمود احمدی نژاد متناسب با همین روز و مجلس گفت اگر عده‌ای مدام شمشیرها و نیزه‌های تیز کرده خود را فرود می آورند، بدانند ملت ایران پیرو حضرت زهرا و امام حسین است و ما سینه و گلوی خود را برای نیزه‌های شما آماده کرده ایم. کمی پیشتر حسین شریعت مداری مدیر مسئول روزنامه کیهان در اصفهان گفت صحنه عاشوراست، ولی این بار قرار نیست حسین شهید شود، بلکه زمان هلاکت یزیدها و عمر سعد هاست. احمد قابل:
یه سوال خیلی مهم اینجا مطرحه که این آقایونی که این رو مطرح میکنن اگر مقصودشون رقبای انتخاباتی اونا هست، میخوام بدونم شورای نگهبان مورد تأیید همین آقایون آیا یزید و خوارج رو اصلا تأیید صلاحیت کرده که حالا اینقدر اینا داد و بیداد را میندازن، یا الان سپاه عمر سعد و یزید و اینها الان حضور دارن توی صحنه انتخابات؟ یعنی کسی از فیلتر شورای نگهبان اونم با این شخصیت‌های اینچنینی رد شده و تأیید شده صلاحیتش؟
روز شماره انتخاباتی کار همکارم علیرضا کرمانی رو میشنیدید. اما تا در حال هوای انتخابات هستیم، یک گزارش دیگر انتخاباتی هم بشنویم. سرود ای ایران ای مرز پرگوهر به عنوان سرود ملی ایران شناخته شده بود، اما به تازگی هواداران محمود احمدی نژاد موسیقی این سرود رو در فیلم تبلیغاتی ساخته شده برای محمود احمدی نژاد استفاده کردند. البته پیش از این 4 سال قبل هم سرود یار دبستانی رو در پشتیبانی از محمود احمدی نژاد هواداران او تولید کرده بودند. بیشتر بشنویم در گزارشی از همکارم رضا آژیری.
سرود تاریخی و خاطره‌ساز ای ایران خبرساز شد. پشتیبانان محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران سرود ملی ای ایران را با آهنگ و ریتمی مشابه ولی با واژه‌هایی در ستایش از رئیس دولت نهم بازسازی و منتشر کردند. داوود رشیدی هنرپیشه صاحبنام ایرانی در پیوند با بازخوانی سرود ملی ای ایران دلچرکینی خود را این گونه بیان کرد: من از رئیس جمهوری آینده می خواهم به فرهنگ و هنر این مملکت بها بدهد و قدر ایران و ایرانی را بداند و نخستین گام بها دادن به هنر برای جلوگیری از سوء استفاده از آثار هنری است. تحریف سرود ملی ای ایران ای مرز پرگوهر زشت‌ترین نوع این سوء استفاده بود. پایان نقل قول. از سوی دیگر پگاه آهنگرانی دیگر هنرمند عرصه سینمای ایران نیز غم دل رها کرد و با زشت خواندن کپی ترانه ای ایران توجیه این کار را با هیچ توضیحی قابل قبول ندانست و گفت اگر افتخاری هست برای ایران است نه یک شخص. نزدیک به 65 سال از آفرینش سرود خاطره ساز و ملی ای ایران می گذرد. یکی از ویژگی‌های شعر ای ایران کاربرد واژگان فارسی و راه نیافتن واژگان بیگانه در آن است. آفرینش سرود ای ایران به مهرماه سال 1323 باز می‌گردد. این سرود ملی را روح الله خالقی آهنگساز بنام روی شعری از حسین گلگلاب استاد وقت دانشگاه تهران و عضو فرهنگستان ایران ساخت. سرود ای ایران هرچند هم در زمان حکومت پادشاهی پهلوی و هم در حکومت جمهوری اسلامی ایران از صدا و سیمای ایران بارها پخش شده، اما هرگز رسماً سرود هیچ یک از حکومت‌های ایران نبوده است.
Don't.
اعتراض ها به استفاده از موسیقی سرود ای ایران در کلیپ تبلیغاتی محمود احمدی نژاد. گزارش رضا آژیری را میشنیدید.
یک قدرت بزرگ
People and leaders of Iran
do defendre
alle Menschen in Deutschland
قصور باشد.
حکایت همچنان باقی است. radiofarda.com
حکایت همچنان باقی است. اگر میخواهید مطالب و خبرهای بیشتری رو دنبال بکنید میتونید سری بزنید به وبسایت رادیو فردا به نشانی radiofarda.com و اگر در ایران هستید و برای دسترسی به وبسایت رادیو فردا با سد فیلترینگ روبرو هستید میتونید یک بار با استفاده از آخرین فیلتر شکن ما به وبسایت دسترسی پیدا کنید و از همونجا نرم افزار فیلتر شکن نسیم رو تنها یک بار پیاده سازی کنید و از طریق اون به راحتی از سد فیلترینگ بگذرید. با این نرم افزار دیگه نیازی به فیلتر شکن نخواهید داشت. اما برای بار اول و دسترسی به وبسایت ما آخرین فیلتر شکن هست بزرگپور.com بزرگپور.com آخرین فیلتر شکن ما و از اونجا دسترسی به وبسایت رادیو فردا و نرم افزار فیلتر شکن نسیم. نوبتی هم باشه، نوبت میرسه به خبرهای ورزشی از فریدون شیبانی.
تیم ملی فوتبال ایران برای برپایی اردو یک هفتهی صبح امروز با نیمی از 27 بازیکن انتخابی وارد پکن شد و دوشنبه آینده با تیم ملی چین یک بازی تدارکاتی خواهد داشت. ایران روز 16 خرداد اولین مسابقه مهم باقی مانده در راه جام جهانی آینده را در پیونگیانگ با کره شمالی برگزار خواهد کرد. شکست 1-0 پرسپولیس از تیم بنیادکار ازبکستان در ورزشگاه آزادی و بیرون رفتن آخرین نماینده فوتبال ایران از لیگ قهرمانان آسیا خشم هواخواهان پرشمار این تیم را برانگیخت و حتی واکنش‌های سیاسی به همراه داشت. به گزارش خبرگزاری فارس، شیشه های تالار 12,000 نفری آزادی و باجه های بلیط فروشی ورزشگاه خرد شد. به 10 خودروی دولتی خسارت شدیدی وارد آمد. خبرگزاری مرغ نوشت که بخش عمده از امکانات ورزشگاه آزادی خسارت وارد آمد و خشم تماشاگران به بیرون از ورزشگاه هم کشید. به گزارش ایسنا تماشاگران به ورزشگاه و اتوبوس های شرکت واحد خسارت سنگینی زدند و ماموران نیروی انتظامی در جریان تعقیب و گریز با تماشاگران خشمگین تعدادی از آنها را بازداشت کردند. نلو بینگادا سرمربی پرتغالی پرسپولیس بعد از یک دوره ناموفق دیشب اعلام کنارگیری کرد. عباس انصاری فرد مدیر عامل باشگاه پرسپولیس در خبرگزاری دانشجویان ایران با تکذیب شایعه کنارگیری از تغییرات گسترده در ترکیب بازیکنان این تیم خبر داد. در مرحله یکشنبه پایانی لیگ قهرمانان دو تیم بنیادکار و پاختپور ازبکستان، ام سلال قطر و الاتحاد عربستان به دور بعد راه یافتند. در رقابت‌های 28,000 دلاری بین‌المللی تنیس روی میز بلاروس، محمد بایرامپور از ایران در مسابقه اول اسلاویچ از کرواسی را شکست داد و در مسابقه دوم مغلوب کوچوک از بلاروس شد. تا فردا با ویشخو حریف دیگری از کشور میزبان مسابقه دهد و در صورت پیروزی به دور بعد راه یابد.
فریدون شیبانی بود و خبرهای ورزشی. بد نیست به خبری هنری هم اشاره بکنم. در سایت پربیننده یوتیوب در اینترنت به تازگی مسابقه در حال برگزاری هست با نام مسابقه دموکراسی. اما آنچه که این خبر رو جالب تر میکنه حضور یکی از گروه های موسیقی هست که ایرانیان هم در اون شرکت دارند. گروه تپش 2012 از جمله گروه های موسیقی هست که با ارائه یک ویدیو کوتاه در این مسابقه شرکت کرده. این گروه چند ملیتی در آلمان ساکن هست و بسیار پرکار هم هست. در سال میلادی گذشته 13 آهنگ و ترانه رپ، پاپ و هیپ هاپ ساخته. این اثر تصویری که از همکنون در یوتیوب قابل دیدن هست در رده 21 ویدیوهای برگزیده شده در دنیا و جزو 3 ویدیوی منتخب در قاره اروپا به شمار میاد. اطلاعات بیشتر رو همونطور که یک بار گفتم میتونید از وبسایت radiofarda.com دنبال کنید. آخرین فیلتر شکن ما هم هست بزرگپور.com. از اونجا میتونید نرم افزار فیلتر شکن نسیم رو تنها یک بار پیاده سازی کنید و برای همیشه از سد فیلترینگ بگذرید. بزرگپور با دوتا او .com. تا ثانیه های دیگر بخش دوم مجله شامگاهی.
این
رادیو فرداست.
7:30 بعد از ظهر در ایران. با سلام به شنوندگانی که از همکنون به ما پیوستند و با سپاس از شنوندگانی که از ابتدای این مجله شامگاهی از نیم ساعت پیش ما را همراهی می کنند. در بخش دوم مجله شامگاهی این پنجشنبه شب ما نگاه تازه را خواهیم شنید، اما پیش از اون اجازه بدید سری بزنیم به سرخط خبرها با همکارم مهرزاد پدرام.
باراک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا امروز در واشنگتن با محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی گفتگو می‌کند. رهبر یکی از بزرگترین مراکز خیریه اسلامی در آمریکا به اتهام پشتیبانی مالی از افراطیون فلسطینی به 65 سال زندان محکوم شد. ستاد انتخابات وزارت کشور اسامی نامزدهای انتخابات میان دوره‌ای مجلس خبرگان را در حوزه انتخابیه تهران و گلستان اعلام کرد. محمد خاتمی رئیس جمهوری سابق ایران میگوید فیلم ویدئویی که اخیراً از او منتشر شده مونتاژ و دستکاری شده است. عبدالله گل رئیس جمهوری ترکیه امروز دیدارش را از تاجیکستان آغاز کرد. آقای گل قرار است از کشورهای مختلف منطقه دیدن کند. نیروهای ناتو و پلیس افغان 34 تن از افراد طالبان را در ولایت پکتیکا در جنوب شرقی افغانستان از پای درآوردند و همچنین کمیسیون مبارزه با فساد در عراق میگوید برای نزدیک به 1000 تن از مقام های کشور که مظنون به فساد هستند حکم بازداشت صادر شده است.
با سپاس از همکارم مهرزاد پدرام سرخط آخرین خبرها رو شنیدید. در 30 دقیقه دوم برنامه همونطور که گفتم برنامه نگاه تازه رو میشنوید. برنامه این هفته نگاه تازه میزبان دو خواننده ویژه هست. همکارم که تهیه کننده این برنامه است از پشت استودیو به من یادآوری میکنه که نام این دو خواهر رو نگم، برای شما یک خبر شگفت حتما داره. در این برنامه نگاه تازه علاوه بر مصاحبه با این دو خواننده جوان ایرانی، همچنین از مسائل و رویدادهای انتخاباتی هم و همچنین دو طیف از دانشجویان فعال درباره نامزدهای انتخابات 22 خرداد ریاست جمهوری ایران هم گفتگوهایی کرده. تا ثانیه‌های دیگر، این شما و این برنامه نگاه تازه.
نگاه تازه.
امیر بچه بودی می‌خواستی چیکاره بشی؟
والا شغلای مختلفی رو دوست داشتم. یکی از شغلایی که همیشه دوست داشتم داشته باشم نونوایی بود.
به 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 به. پس دوست داشتی خباز بشی؟
خباز بشم.
حالا چرا؟
دلیلش این بودش که من همیشه که می‌رفتم تو صف نونوایی وای می‌سادم، می‌دیدم این خمیری که باهاش نون می‌پزن ایست خیلی نرمیه و من این نرمی این خمیر رو خیلی دوست داشتم و همین اصلا منو جذب می‌کرد به سمت این حرفه نونوایی. حتی یه مدت هم فکر می‌کردم بنده
بشم. چرا لحاف دوز نشدی؟ خب لحاف هم نرمه.
والا ندیده بودم به هر حال. ولی یه مدت دوست داشتم بنده بشم، باز به خاطر اینکه سیمان ایست خیلی نرمی بود.
اوه من نمی‌دونم تو چرا انقدر چیزای نرم علاقه داشتی. راستی شما بچه بودین دوست داشتین که چه کاره بشید و آیا به اون رسیدین یا نه؟ سلام، محمد زرقامی هستم در کنار
امیر زمانی فر.
میدونی امیر چی شد که ازت پرسیدم که مثلا کوچیک بودی دوست داشتی چه شغلی داشته باشی؟ این سوالا پیش اومد و از این چیزا.
نه والا نمیدونم کجا بودم.
آره دلیلش اینه که آبجیز یه آلبوم جدید داده.
آبجیز همون گروه موسیقی ایرانی که دوتا خواهر هستن، صفورا و ملودی.
آره.
و
برادرشون صوفی
هم تو آلبوماشون باشون کار میکنه و اگر اشتباه نکنم کارشون هم از سوئد شروع کردن. الانم یکی از خواهرها که ملودی باشه توی واشنگتن زندگی میکنه در آمریکا. آره. و اون یکی هم توی سوئد هست.
آره
موسیقیشون هم تلفیقی هست از پاپ و راک و رگی و البته تمامی آهنگاشون هم در دوتا آلبوم اولشون به زبان فارسی بود.
ولی خودشون رو گروهی در از چند زبونه میدونن که توی این آلبوم اتفاقا به چشم میخوره. یکی از همین قطعات آلبوم جدیدشون اینه که وقتی که من بزرگ شدم و داستانش همینه، داستان اینه که وقتی من بزرگ شدم میخوام چیکاره بشم. ولی اسم خیلی عجیبی داره.
آره اسم آلبوم هستش Perfectly Displaced که والا فکر میکنم بهتر باشه معنی فارسیشو خوده،
چون وقتی من بهشون گفتم گفتن که نه اگه بخوای خیلی دقیق بگی اینجوریه و اونجوری.
خب حالا ببینیم چه جوریه دیگه. بشنویم گفتگوی تو با صفورا و ملودی
در نبود امیر که
در نبود
مسافرن.
من که ببینیم چه آشی پخته.
آلبومه یه مقدار اسمش خیلی عجیب غریبه.
بله.
یعنی کاملا جابجا شده.
آره.
خب تو چی جابجا شده بود که تصمیم گرفتین؟ چون تا اونجایی که یادمه دفعه قبل یادمه یه صحبتی می‌کردیم که یه ابتکاری مثلا زده بودین تو کمد خونه‌تون به عنوان استودیو استفاده کرده بودین از این کارا. حالا این جابجایی کجا اتفاق افتاده؟
والا دستش وقتی که آلبومو داشتیم حاضر می‌کردیم، یعنی موقعی که دیگه مراحل آخر میکسش رو می‌گذروندیم، هنوز اسمی براش انتخاب نکرده بودیم. ما همش تو فکر می‌بودیم که چه اسمی انتخاب کنیم که خدا رو خوش بیاد. برای اینکه اینا
چرا خدا رو خوش بیاد؟
اون هست. خب مردم چون خدا تو همه ما. و اینکه بالاخره به چهار زبونه، به سبک‌های مختلفه و یه جورایی به هم ربطی نداره. یعنی به نظر عجیب میاد که آدم یه دفعه این آهنگا رو توی یه آلبوم بخواد منتشر کنه. انگار مثلا هر کدوم از اینا رو از یه جای دیگه ای برداشت. یعنی جابجا شدن این آهنگا و اینجا قرار گرفتن. ولی در این حال یه حس هماهنگی و تناسب قشنگی هم بینشون نهایتاً به وجود اومد که هر کی میشنید این آلبومو احساس رضایت می‌کرد و اصلاً ایرادی نمی‌گرفت اینکه به چند زبونه. یه جوری خب این حس جابجایی اینجا برامون چیز بود، یعنی فکر کنیم جالبه. و دلیل دیگه‌اش هم اینه که خود ما، یعنی اعضای گروه آبجیز، از جاهای مختلف میایم، هممون جابجا شدیم، از فرهنگا و زبونا و پیشینه‌های مختلف اومدیم. نهایتاً این جابجایی منجر به یه اتفاق خوبی شده که آبجیز باشه. بنابراین یه جوری پرفکتلی دیسپلیسد شدیم، هممون تصمیم گرفتیم که همون اسم انگلیسی رو استفاده کنیم.
زفرا، حالا اینو گفتی، به نظرم میاد که خیلی حالت توریستی داره.
درست هم هست، بخاطر اینکه ما همون توریستیم تو این دنیا. میایم کوتاه مدت میایم خود نگاه میکنیم بعدا میریم دیگه از زندگی.
من یک سایتی رو دیدم، کسانی که مراجعه کرده بودن به اون سایت نظرات خیلی متفاوتی داشتن درباره آلبوم آخر گروه آبجیز. یکی از این نظرات رو من میخونم از یک نفریه که خودش رو سیاوش معرفی کرده بوده. بعد میگه که با توجه به اینکه اکثر ترانه های این آلبوم در سبک پاپ ویولونسل به قول ایشون میباشد، در نوع خود یک کار تلفیقی میباشد و چون اکثر آنها با ریتم 4/4 اجرا شدن بیشتر مورد استقبال جوانان قرار گرفته است. البته یکی از ضعف‌های این آلبوم در اکثر قسمت‌ها از کنترپان یکسانی استفاده شده. حالا خودت توضیح بده که چه پاسخی داری در جواب این شنونده آثار.
خانم یا علی بفرمایید. والا نه، من فکر می‌کنم که هر کسی نظر خودشو باید داشته باشه و حق داشته باشه و باید بیان کنه. فکر می‌کنم که آبجیز کلاً فقط موزیک نیست. به نظر من یه گروه هستیم که از طریق موزیک دوست داریم شادی و عشقمون رو به مردم نشون بدیم.
جدا از اینکه می‌خواید حالا شادی و عشق رو با مردم تقسیم کنین، آبجیز چه چیز دیگه ای هست؟
آبجیز همونجوری که اسمش میگه منو ملودیه.
شده توی این آلبومی که درست کردین سر یه قطعه با هم جر و بحث کنین؟
همیشه همینطوره، هیچ وقت ما 100% با هم موافق نیستیم تو همه چیز. درست میگم صفورایین که درست
تو یکی از این قطعه ها اسمشو گذاشتی عیب از من نیست. از کدومتون منظورتونه؟ ملودی قطعه رو نوشته دیگه حتما. ملودی چه عیبیه که از تو نیست؟
والا این شعرش خب خیلی فکر کنم ساده تر از این نمیشه بیان بشه. میگه که هر بلایی که داره سرمون میاد به خاطر اینه که خودمون اونو میپذیریم.
همون مسئله قدیمی از ماست که بر ماست.
دقیقاً، ما آدما خیلی اوقات برای اینکه از زیر بار مسئولیت نسبت به خودمون فرار کنیم، هزار و یک بهانه و دلیل میاریم که چرا مجبوریم یه نوع شرایط یا زندگی خاص رو تحمل کنیم.
موافقین پس همین آهنگ ای باز من نیست رو گوش بدیم، بعد دو مرتبه ادامه بدیم این گفتگو رو؟
با کمال میل.
شناسم یا که سر به هوا یه وقتا بی حواسم. آیا اصلا تو دیدی از من یه جو محبت در جهت خواسته هات؟ کردم تا حالا حرکت چون این همه سردی برا بوده هم دردی بد قولی و نامردی تو دیده عادت کردی. اگه سخت و بدتم یا بی احساس و بیرگ بی پیچم بی به پر و پاد با عقل و فهمه سرسد بی بد رفتاری هم خودت بیسیست مفصل و من رو نمیشه خورد حتی بای من اصل. ای باز من نیست من نیست.
ولی حالا این که عالی جابجا شدین نشون میده که خوب جابجا شدین، چون تعداد زبونهایی هم که استفاده کردین توش زیاده. داستان چند زبونه شدن آلبوم چی بود؟
حقیقت اینه که ما در واقع یه گروه چند زبونه هستیم. دیدیم که خب حیف از این قدرتمون استفاده نکنیم وقتی میتونیم که به زبونهای مختلف بیان کنیم خودمونو و با تعداد بیشتری از مردم ارتباط برقرار کنیم. خب باید این کارو بکنیم. تو آلبوم اولمون هم بحث بود بین من و صفورا. این اتفاقی که همون چیزاییه که
بحثای داغ.
اختلاف نظر داشتیم. اون موقع سفورا خیلی پافشاری میکرد که حتما آلبوم اول به زبان فارسی باشه که ما در درجه اول به عنوان یک گروه ایرانی شناخته بشیم، که الان من فکرشو میکنم میبینم فکر درستی میکرد، به خاطر اینکه خب شاید مثلا بتونیم بین شهروندای ایرانی زبان و غیر ایرانی زبانمون یه پل فرهنگی ایجاد بکنیم.
سفورا تو میخوای تکمیلش کنی؟
والا مثلا توی این سیدی یک آهنگ به اسپانیولی داریم دیگه، جای تو خالیه، و این آهنگو شعرشو خودم نوشتم.
جایی
و...
که خالی بوده حالا اینو نوشتی؟
جای آبجی.
آها، فکرم جای کسی دیگه خالی بوده مثلا نمیخوای بگی بدونن.
برای همین که مثلا میگم جای آبجی.
به در میگی که دیوار بشنوه.
بله.
خب باشه.
اون آهنگو مثلا خودم نوشتم، بعد چون من آهنگای دیگه می‌نویسم دیگه، شعرام می‌نویسم به زبان‌های مختلف، بعد ملودی تو اتاق نشسته بود، بعد یه خود زیادی فضولی کرد تو کارم، گفت شروع کرد خوندن جای تو خالیه، بعد گفتم باشه حالا می‌ذاریم برای آبجی، که تصمیم گرفتیم که برای آبجی استفادهش کنیم. والا برای من یه جوری فکر کنم راحت‌تر میشه به انگلیسی یا سوئدی، چون خودم معمولا اینجوری شعر می‌نویسم و آهنگ می‌نویسم، یه خود برام عادی‌تره.
یادم یک آهنگی خونده بودین اون موقع در مورد دموکراسی، یه جای سیاسی شده بودین دیدن. برای من این سوال پیش میاد که الان که دم انتخاباته اصلا دنبال میکنین اخبار ایران و انتخابات و فکر کردی ملودی یه ترانه‌ای بگی در مورد انتخابات؟
اتفاقا بعضیا این پیشنهاد کردن، ما گفتن چرا الان نمیان یه چیزی بنویسیم در رابطه با انتخابات و این حرفا، ولی واقعیتش این است که من شخصا فکر میکنم نظر به این که ما تو ایران زندگی نمیکنیم، فکر نمیکنم خیلی درست باشه که بخوایم راجع به انتخابات مخصوصا و آینده اون کشور خیلی اظهار نظر بکنیم. شخصا امیدوارم که مردم واقعا همه شرکت بکنن تو انتخابات. ما به عنوان ایرانی هر کسی اگه امکانش داشته باشه به نظر من باید رای بده. این دیده شخصی منه. نمیدونم سفورا نظرش چیه، چون من دید خودمو دارم میگم. میخوام
من اصلا سیاسی نیستم، ولی 100% فکر میکنم آدم باید رای بده. شاید آدم احساس کنه که شاید درست انجام نمیدن، حق انتخابش زیاد نباشه، ولی شروع دیگه به نظر من.
سفورا جان میتونی بگی که این آلبوم اخیر یا آخر آبجیز رو چجوری میشه تهیه کرد؟
از طریق اینترنت میشه خریدش، از طریق صفحه cdbaby.com.
خلاصه خیلی خوشحال شدم که با صدای شما دوتا رو شنیدم. خوش بگذره بهتون. سفورا در سوئد، ملودی در ینگ دنیا آمریکا.
مرسی، خیلی ممنون.
این نوسترا کانورساسیون یا نو ایرمه Hay que cantar esta canción. Tú me hace falta. Tú me hace falta. Tú me hace falta. Tú me hace falta. Yo quiero jolir. Yo quiero jolir.
خب این آلبوم جدید گروه آبجیز یعنی Perfectly Displaced 11 قطعه داره که از این 11 قطعه 7 تاش به زبان فارسی هستش و 4 تای دیگه‌اش به زبان‌های دیگه.
روی جلد آلبومم خیلی عکس قشنگی هست از در از پاهای آره. سفورا نمیدونم یا ملودی که دارن رقص اسپانیولی میکنن و با لباس اسپانیولی قرمز و سایه‌شون هم افتاده روی اون خشت‌ها. حالا کدومشونه سخته؟ امیر تو حالا داری میگردی پیدا کنی؟
من دارم میگردم اینا بالاخره این
پاها مال کدومه، ولی یه ذره سخته. باید بدی به کسانی که در این زمینه تخصص ویژه دارن. اما نکته‌ای که وجود داشت امیر چی بود توی صحبت‌های آبجی‌های آبجیز؟
والا فکر می‌کنم توجهشون به مسئله انتخابات پیشروی ایران بود، انتخاباتی که 22 خرداد ماه همین امسال قرار هست برگزار بشه.
دقیقاً. حالا می‌خوایم بریم سراغ داخل ایران. دانشجوهایی که تو دانشگاه‌های ایران هستن فعالیت‌های سیاسی می‌کنن و این روزها اگه بگیم هر جای دیگه‌ای بحث انتخابات داغ‌تر نباشه، توی دانشگاه‌ها کاملاً این بحث داغ و طیف‌ها، گروه‌بندی‌ها، طرفدارای کاندیداها با هم بحث و مناظره می‌کنن.
دقیقاً.
من به سراغ محمد صادق شهبازی دبیر جنبش عدالت‌خواه دانشجویی رفتم، اما آقای شهبازی قبول نکرد که توی گفتگو با رادیو فردا باشه. و
این توضیح هم بدم که آقای محمد صادق شهبازی گفتن که چون رادیو فردا به گفته ایشون رسانه برانداز نظام جمهوری اسلامی هست، با این رسانه یعنی با رادیو فردا مصاحبه نمی کنن. که البته اینم بگیم که محمد صادق شهبازی دبیر جنبش عدالت‌خواه دانشجویی از یعنی نماینده گروهی هستش که حامی آقای محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری کنونی ایران هستند.
اما به هر حال دو نفر با ما شرکت کردند.
حسین نقاشی، دبیر سابق انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه تهران طیف کلاسیک که البته از حامیان میر حسین موسوی هستند،
و بهاره هدایت روابط عمومی طیف علامه دفتر تحکیم وحدت که از حامیان مهدی کروبی هستند. اونها در این میزگرد درباره چه چیزی با هم گفتگو میکنند؟ چرا کروبی
یا چرا میر حسین موسوی؟
در این 4 سال اثبات شد که توانستیم
انقلاب اقتصادی، تحول فرهنگی و اصلاحات سیاسی.
انتخابات 1388 زیر ذره بین.
باید بریم به سمتی که بالاخره این محدودیت ها رو برداریم.
اعتقاد ندارم که قطعنامه هایی که بر علیه ما صادر شد اجتناب ناپذیر بود.
بررسی تحلیلی موضوع های انتخاباتی در 10 دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران از جمعه 8 شب و 9:30 شب و از شنبه 8:30 صبح.
طیف علامه دفتر تحکیم وحدت از آقای مهدی کروبی حمایت کرده و طیف انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه تهران از آقای میرحسین موسوی. این انتخابات و اهمیتش تا چه اندازه است؟ یعنی چقدر میشه این انتخابات رو مقایسش کرد جوشو با اتفاقی که در 2 خرداد افتاد؟
دفتر تحکیم وحدت اعلام کرده که شرکتش در این انتخابات اولا منتقدانه است و ثانیا یک حرکت تاکتیکی به شمار میره. ما فکر میکنیم که اصولا ساختار فعلی که خودش داره موانع عمده ایه که از برپا شدن یک دموکراسی تمام عیار جلوگیری میکنه، اجازه نخواهد داد که اون حرکت اصلاح طلبانه مسیر واقعی خودش رو بکنه. ولی که در کنار این سه جمهور هم بخشی از قدرت رو در اختیار داره و سیاست‌های اصلی و کلی نظام از جای دیگه نشأت میگیره که عمدتاً محافل غیر انتخابی هستند. بنابراین با یک همچین نگاهی ما قصد ورود به انتخابات گرفتیم، احتمالاً آقای نقاشی زاویه دیگه رو به مد نظرشونه.
من هم قائل به این هستم که حضور و مشارکت سیاسی در انتخابات و یا تحریم یا عدم مشارکت یا هر نوع موضع‌گیری سیاسی در قبال انتخابات هر قانونی، هر مجموعه سیاسی، هر دانشجو یا غیر دانشجو است و مبنای مقتضیات و شرایط به قوم میشه تصمیم گرفت. کما اینکه بسیاری از نیروهای دانشجویی و نیروهای سیاسی اصلاح طلب انتخابات مجلس هفتم رو که انتخاباتی پایین‌تر از استانداردهای انتخاباتی بود رو تحریم کردن و شرکت نکردن لااقل در انتخابات، ولی در انتخابات سال 84 در انتخابات حضور پیدا کردن و تلاش کردن که مردم و دانشگاهیان و نخبگان رو به مشارکت دعوت کنند. ولی مسئله اساسی که باقی میمونه و برای من جای سوال هست این است که در کدوم استراتژی مجموعه فعالان دانشجویی رو به انتخابات نهم ریاست جمهوری در سال 84 به این نتیجه رسوند که باید در انتخابات شرکت نکرد و تحریم کرد و امروز در یک فضای بسیار حداقل‌تر از نظر کاندیداها لااقل و در فضایی که شعارهای کاندیداها و شخصیت حتی خود کاندیداها ممکن است که خیلی پایین‌تر و نازل‌تر از شخصیت کسانی بوده که در سال 84 مطرح می‌کردند، شعارهایی رو که خیلی پیشروانه‌تر بود و دموکراسی و حقوق بشر یکی از مؤلفه‌های مقدم شعارهاشون بود، چطور اون موقع ما تحریم کردیم انتخابات رو و امروز در انتخابات شرکت می‌کنیم؟
مجموعه دفتر تحکیم مجموعه‌ای که تقریبا سال به سال اولا شورای مرکزیش تغییر پیدا میکنه و ثانیا هر 4 سال تقریبا یک بار هم کل مجموعه شورای عمومیش تغییر میکنه. طرز تفکرها و افرادی که وارد انجمنهای اسلامی میشن خب منش و روشش رو شکل میدن. تحریم سال 84 به واسطه عملکردی که اصلاح طلبان توی 8 سال دوره آقای خاتمی داشتن، خصوصا سالهای آخر اون، و بنبست‌های جدی ایجاد شده بود و اون سرخوردگی و ناامیدی که غالب شده بود بر عموم جامعه رسوند دفتر تحکیم رو به این جنبندی که میباید تحریم بکنه. اما در دوره فعلی نهایتا به این جنبندی رسیدیم که نه شرکت بدون قید و شرطی که دفتر تحکیم در 2 خرداد سال 76 داشت و نه تحریم سال 84 شاید به شکل استراتژیک نمیتونه راهکار مجموعه دفتر تحکیم وحدت باشه. بنابراین ما فکر کردیم که مطالبات مشخص خودمون رو که قابل حصول باشه و توسط یک رئیس جمهور با توجه به اختیاراتش قابل حصول باشه، اینها رو مطرح بکنیم و سعی کنیم که این مطالبه محوری رو وارد گفتمان کاندیداهای اصلاح طلب، تیم هایی که گرد خودشون جمع میکنند و سایر احزاب و تشکل های سیاسی بکنیم. ما مطالبات حداقلی خودمون رو مطرح کردیم و با توجه به اینکه چه پاسخ شفافی از کاندیداها دریافت میکنیم سعی کردیم به ورود به انتخابات، شرکت در اون و احیانا انتخاب کاندیدا تصمیم گیری بکنیم که در نهایت منتج به این شده که اولویت خودمون رو آقای کروبی قرار بدیم.
من خیلی از یک جهت خوشحال هستم و از یک جهت متاسف. 4 سال حاکمیت تندروترین لایه های ارتداگرایان میبایست باعث میشد دوستان ما در طیف مهم دفتر حاکم وحدت این نتیجه میرسیدن که تحلیل هایی که فقط مبتنی بر یه سری هیجانات و یا خصومت ها با یک جریان سیاسی مثلا اصلاح زبان هست، اونها رو به این نتیجه برسونه که امروز در انتخابات شرکت کنند و در امروزی که بسیار از بنیان ها نابود شده، در صورتی که اگر این اتفاق در 4 سال گذشته پیش نمی اومد و اون تحلیل اشتباه که به خاطر حب و بغض بود به نظر من تو صحبت های خانم هدایت، من چیزی غیر از این نفهمیدم. مشخصا کلمه سرخوردگی رو به کار بردن، این سرخوردگی به معنی اینه که ما یعنی صدر تحلیل داشتیم و دقیقاً فقط احساساتی تصمیم گرفتیم. ولی از اون طرف دیگه خوشحال هستم که امروز الحمدلله میبینیم که تحلیل ها خیلی واقع گرایانه تر، زمینی تر و واقع گرایانه تر است. به هیچ وجه این چنین نیست که دانشجویان مسلمان و به اصطلاح دموکرات حامی آقای خاتمی فقط به دلیل حمایت آقای خاتمی امروز به اردوگاه آقای موسوی پیوسته باشند. دلایل متنوعی بوده، یکی از دلایلش حمایت های آقای خاتمی، حمایت های واسطه طلب های پیشرو و بخشی از جریان در واقع نیروهای ملی مذهبی، مثلا شخص آقای صاحبی از اون دسته از افرادی هستند که قویا حمایت میکنند از شخص آقای مهندس موسوی از کاندیداتوری ایشون. و فکر میکنم یکی از دلایل واقعا این بوده، یکی از دلایل دیگه اینه که مشخصا آقای مهندس موسوی سابقه هایی که لحاظ سیاست های اجتماعی و اقتصادی دارند سابقه های عدالت خواهانه است و این سابقه ها میتونه یک نسخه علمی و واقعی از عدالت خواهی رو در کنار آزادی خواهی به جامعه ایرانی و جهان در واقع نشون بده که اون چیزی که آقای احمدی نژاد در این 4 سال به عنوان عدالت و عدالت خواهی مطرح کرده کاریکاتوری ناقص و نافرم از اون چیزی است که اصلاح طلبان و مشخصا در حال حاضر آقای مهندس نیروسین موسوی از اون حمایت میکنند. مسئله که ایشون در مورد آزادی بیان در مورد مخالفت با دانشجویان دانشگاه مسئله از این دست بوده.
آقای نقاشی، یعنی این مسائلی که شما عنوان کردین در برنامه های آقای کروبی نبود؟
فکر میکنم که حامیان آقای کروبی رو نیروهای تکنوکراتی که بیشتر غلبه گفتمان در واقع اقتصادی و اجتماعی لیبرالی بر اونها مسلط هست حلقه کردن. ما به خاطر این گرایش هایی که آقای موسوی داشته به اونها روی کردیم و فکر میکنم دفتر تحکیم بعد از هم به خاطر گرایش هایی که در حال حاضر درش اکثریت داره و غلبه داره آقای کروبی انتخاب کرده، گرچه معتقدم اون شجاعت های موردی و رفتارهای موردی خاصی که آقای کروبی از خودشون نشون داده هم مد نظر دفتر تحکیم بعد قرار گرفته.
در مورد سرخوردگی آقای نقاشی گفتم، من میخوام بگم که یادمون نره که جامعه دانشجویی بخشی از عموم جامعه ای که بیرون از دانشگاه داره رصد میکنه فعالیت های سیاسی رو. اگر من میگم دانشجویان اون موقع سرخورده بودن، ناامید بودن و احساس میکردن که این نوع حرکت اصلاحی به بنبست رسیده، قطعا بخش عمده ای از جامعه هم همچین احساسی داشتن و شما میتونید توی میزان آرایی که به سبد اصلاح طلبان ریخته شد یک چنین چیزی رو کاملا مشاهده بکنید. اما در مورد برنامه های آقای موسوی، آقای نقاشی اشاره هایی کردن، خیلی خوبه که یک کاندیدای اصلاح طلب، البته اونطوری که ما ایشون رو مینامیم یا آقای نقاش احتمالاً ایشون رو یک چنین عنوانی بهشون میدم، خود آقای موسوی قائل به این که کاندیدای اصلاح طلب شمرده بشه و با این عنوان خطاب بشه، شاید خیلی باهاش موافق نباشه، ولی حالا خیلی خوبه که یک چنین مواردی رو در برنامه هاشون اعلام کردن و اینکه اصولا ما مخالفتی نمی کنیم یا داریم میگیم که ترجیحمون اینه که آقای کروبی و بعد از اون اولویت دوم با آقای موسوی باشه. خب به خاطر همین نکات مثبتی که در برنامه های آقای موسوی مشاهده کردیم. ولی سوالی که ایجاد شده اینه که اگر فردی یک سری برنامه‌هایی رو اعلام می‌کنه و پیشینه اجرایی شدن و دغدغه خاطر داشتن راجع به این مطالبات در عملکرد و کارنامه ایشون وجود نداشته باشه، ما باید چطور تصمیم بگیریم؟ می‌خوام بگم که آقای موسوی حدوداً 20 سال از عرصه اجرایی کشور به دور بودن. وقتی ازشون سوال میشه که شما سکوت کردین و حضور نداشتین در این 20 سال، خودشون اظهار کردن که من در مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورای عالی انقلاب فرهنگی عضویت داشتم. خب چرا توی بحران‌های متعدد و مختلفی که برای این مملکت توی این 20 سال گذشته، این جریان اصلاحاتی که به وجود اومد و با مشکلات متعددی روبرو شد، یک مقام مسئول که دغدغه خاطری هم اظهار میکنه که داشته توی اون مقاطع، هیچ واکنشی نشون نداده؟ تنها چیزی که عنوان میشه دو مورده، یکیش در مورد بستن فله مطبوعات، آقای موسوی در حد یک اظهار نظر خیلی کوتاه راجع به این قضیه انتقاد کردن و همین.
آقای موسوی در بدترین حالتش ببینید که 20 سال سکوت داشته، ولی افراد دیگه و کاندیدای دیگه و شاید مثلا کاندیدای مورد حمایت خانم هدایت بعضن کارهایی رو در طول این مدت کردن که باعث شدن که بسیاری از فرآیندهای غیرقانونی در مجلسی که ریاستش رو عهده داشتن به اون پذیرفته بشه، با برخی عملکردهای بسیار دلیرانه و شجاعانه که نمایندگان مجلسشون داشتن انجام میدادن همراهی نشد و اتفاقا اونها محکوم شدن به اینکه دارن حرکت ساختار شکنانه میکنن. تخریب شدیدی که به اون شخص آقای کروبی بارها نسبت به نیروهای تحمل‌خواه دموکراتی که در قالب اصلاح طلبان پیشرو داشتن مطرح کرد و اونها رو تخریب کرد و در خوراک تبلیغاتی شد برای رسانه‌های صدا و سیما و کیهان و جاهای دیگه، خب اینها خودش موارد بسیار منفی است و فکر میکنم که آدم صفر باشه خیلی بهتر از اینکه منفی باشه. مثلا که آقای مهندس موسوی مشخصا خودشون توجیه کردن و مشخص کردن که بنده اصلاح طلبی هستم که به اصول رجعت میکنم و اصولشون رو هم مشخص کردن، گفتن همون اصولی که در اول انقلاب با اسم این شد که انقلاب اسلامی سال 57 به وقوع پیوند، همون استقلال چند جنبه اقتصادی و سیاسی، آزادی و اون فهم عزیزانه و رحمانی که ایشون از جمهوری اسلامی داره.
آقای نقاشی گفتن که عملکرد آقای کروبی خب توی دوران مجلس ششم یه سری موارد و مواضعی رو اعلام کرده بودن، عملکردهایی داشتن که قابل نقد، ما هم قائل به این هستیم که اونها قابل نقد و کسی قصد روتوش کردن یا همچین انتقاداتی رو نداره. ولی میخوام سوال کنم که آیا آقای موسوی اگر تو اون مقاطع بودن عملکرد دیگری داشتن؟ با توجه به اینکه به قول شما خودشون رو اصلاح طلب اصولگرا میدونن و اینکه دیکته نانوشته قاعدتا غلط نداره، یکی اینکه در مورد اینکه آقای کروبی توی مقاطع مختلف عملکرد نمایندگان مجلس ششم رو تندروی نامیده بودن، میخوام سوال کنم آیا آقای خاتمی توی همون دوران و بعد از اتمام دوران ریاست جمهوریشون آیا اون عملکردها رو تندروی نمیدونستن؟ پس چرا آقای نقاشی قائل به این بودن که آقای خاتمی رو به عنوان کاندیدای ریاست جمهوری مطرح بکنن و ایرادی نداره؟ در مورد کسانی که از کاندیداتوری آقای کروبی استقبال کردن، حمایت کردن، حالا چه به وجه ایجابی چه سلبی، از روشنفکران آقای دکتر سروش رو میشه مثال زد. در مورد تیم اجرایی ایشون هم من میخوام از آقای کرباسچی و مهاجرانی اسم ببرم.
نمیدونم آیا حرف دیگه باقی مونده آقای نقاشی؟
نه 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 نه، من خب مطمئنم قانع نشدم، ولی خب من احترام میذارم به نظر دوستان و امیدوارم که موفق باشن و قطعاً همین ما میخوایم که چه در دور اول یا در دور دوم نهایتاً آقای احمدی نژاد نباشن، چه آقای کروبی چه آقای موسوی، فکر میکنم تفاوت فاحشی نخواهد کرد.
خانم هدایت،
من کاملا حرف آخر آقای نقاشی رو قبول دارم و هدف نهایی مجموعه دفتر تحکیم هم همینه.
چرا کروبی؟
چرا موسوی؟ مناظره نمایندگان دو طیف دانشجویی در تهران رو شنیدیم.
یک سری فکر کنم که ایمیل داشتیم که اونا رو اگر میشه اعلام کن که چیا بودن برامون ایمیل زدن.
آره فقط اجازه بدین اسمشون رو بگم. شنوندهی که خودش رو عین معرفی کرده، شنوندهی دیگری به اسم مهدی و شنوندهی همیشگی برنامه نگاه تازه ملیحه که از همه اینها ممنونی.
یک شنوندهی دیگه هم یه درخواستی داشت و
درخواست؟
اون الهه از نروژ بود که خواسته بود که یک ترانه ای از گوگوش پخش کنیم. حتما تو هم شنیدی منو گنجشکای خونه.
دیدنت عادتمونه. بله شعرش هم فکر کنم مال اردلان سرفرازه و آهنگش هم حسن شمالی زاده.
با ما در تماس باشید، ولی چگونه؟
با این شماره 2042-02-2112-41-14 و یا از طریق ایمیل به این نشانی
jawanan@radiofarda.com. گفتنی ها امیر مثل این که کم نیست.
من و تو کم گفتیم.
من و تو کم گفتیم یا زیاد گفتیم؟
ما فکر کنم زیاد گفتیم، ولی شهریار قنبری در ترانه گفتنی ها کم نیست ظاهرا از همه اون چیزایی میگه که باید گفته میشده و گفته نشده
و مدت ها رو زبان یک نسل باقی مونده.
گفتنی ها کم نیست با آهنگ اسفندیار منفرد زاده و صدای
فرهاد.
گفتنی ها کم نیست، من و تو کم بودیم، خشک و پژمرده و تا روی زمین خم بودیم. گفتنی ها کم نیست، من و تو کم گفتیم، مثل هزیان دم مرگ از آغاز چنین در هم و بر هم گفتیم.
با این ترانه فرهاد مجله شامگاهی این پنجشنبه شب هم به پایان خودش میرسه. تا دیدار و گفتاری دیگر.
بی سبب از پاییز جای میلاد عقاقی ها را پرسیدیم. چیدنی ها کم نیست، من و تو کم چیدیم، وقت گل دادنش روی دار قالی بی سبب حتی پر